شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون درودها و سلامهای گرم خودم را نثار آنها میکنم، به خصوص به زندانیان سیاسی در سرتاسر ایران و زندانیان دانشجویی که تعداد زیادی در هفته های اخیر دستگیر شدند و هنوز از وضعیت اونها خبری در دست نیست.
آره. یا نقاش کار میخواستم لطف کنید و چون هفته های گذشته بپردازید به موارد نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه در هفته گذشته.
بله، طی هفته های گذشته فی‌الواقع ما شاهد حرکت های اعتراضی دانشجویان بودیم که فی‌الواقع هدف از این حرکت ها گرامی داشت روز 16 آذر که هفته 16 آذر را اعلام کردند و در اونجا بود که یورش های وحشیانه وزارت اطلاعات به دانشجویان شروع شد، چه به منازل اونها یا در خوابگاه ها و یا ربودن اونها از خیابان ها و انتقال آنها به بند و شکنجهگاه معروف 209 و 325 سپاه مواجه بودیم. هدف از این اعمالی که وزارت اطلاعات و نیروهای رژیم داشتن ممانعت از برگزاری مراسم یا هفته 16 آذر بود که ما شاهد اون بودیم که مراسم گسترده و بی‌نظیری رو امسال دانشجویان برپا کردند و واقعا مستبدینی که با تمام توان سعی بر این داشتند که ممانعت کنند. و جالب اینه که 16 آذری که 54 سال پیش روی داده بود و به مناسبت گرامی داشته 3 دانشجویی که در اون دوران استبدادی توسط دیکتاتورها به قتل رسیده بودند، باز همین آقایون ممانعت میکردند و مخالفت میکردند، چون که نفس و هدف این حرکت علیه دیکتاتوری و استبداد چه در 54 سال گذشته و تا به امروز که ما سالیانه شاهد بودیم، ولی امسال عظمت، وسعت و حرکت جوش و خروش دانشجویان فی‌الواقع بی‌نظیر بوده در دوران استبدادی این رژیم.
بله،
مراسم دانشجویان برگزار شد و ما باز هم شاهد دستگیری های مختلف پراکنده در شهرهای مختلف بودیم. از زمان دستگیری تا به حال اکثرا خانواده از وضعیت عزیزانشون بیخبر هستن و به جز در موارد معدودی وقتی که فشارهای بین‌المللی و رسانه‌ها به این مسئله توجه می‌کردند برای کاهش دادن این فشارها، بازجویان وزارت اطلاعات یا خود وزارت اطلاعات دست به ایده میزد و میگذاشت که یکی از دانشجویان تماس بگیره و بنا به گفته خانواده اونها در حین تماس فی‌الواقع بازجو بالای سر اونها بود و دیکته میکرد که چه باید بگه و معمولا در حد این که حال من خوبه و مشکلی ندارم و گاهن از دانشجویانی که در بازداشت بودن دیکته میکرد و فشار میآورد و وادار میکرد اونها را به تماس که به خانواده هاشون توصیه کنن که دنبال مسئله آزادی و پیگیری مسائلشون نباشن و سکوت کنن و این شیوه همیشگی بازجویان و ماموران و شکنجه‌گران وزارت اطلاعات چه علیه خود زندانی و چه علیه خانواده ها بود. از زمان دستگیری دانشجویان تا به حال خب خانواده های آنها به خصوص مادرانشون پیگیری های گسترده و مستمری رو داشتن، چه ملاقات هایی که با نمایندگان اتحادیه اروپا بود و بعد ملاقات با کمیسیون اصل 90 و اخیراً هم دو ملاقاتی که با محمودی از کمیسیون امنیت مجلس داشتن. و جالب اینه که در هر دو ملاقات و به خصوص ملاقاتی که با کمیسیون امنیت داشتن، با محمودی که از کمیسیون امنیت بود، تکرار مکررات اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات در روز 16 آذر و دستگیری دانشجویان از زبانهای اینها به طرق دیگه دوباره تکرار می شد و معمولا صحبت اون این بود که این گونه می خواست بقبولونه به خانواده ها که اگر بچه های اونها را دستگیر کردن، در صورتی که هنوز با اکثر تعدادی از اونها نتونسته بودن یا چند روزی قبل از مراسم گرامی داشت دستگیر شده بودن، گناهکارن و قصد براندازی رژیم رو داشتن و موارد متعددی که این جملات هم اگر اطلاعیه وزارت اطلاعات را مراجعه کنید باز همین جملات در اونجا بود. و یا دسته‌بندی حرکت‌های دانشجویی به سه دسته که به زعم و قول خود محمودی تعدادی اعتراض را میندازن ولی به صورت ناآرام، تعدادی ناخودآگاه وارد حزب یا یک گروه میشوند و گروه سوم را کسانی که خودشون ارتباطی با گروه های خارج کشور داشتن. و این جالب توجه که این دسته‌بندی هایی که این را میندازن و این که از سیت حالا فرد رو اونها باید تعیین کنن که با کی تماس میگیره و با کی تماس نگیره و قیم و وسیع و همه کاره مردم ایران شدن و برای اون هم به خاطر یک تماس یا ارتباط یا تبادل نظر یا هر مسئله دیگه رو چنین محکومیتی و جرمی رو برای اون تعیین میکنن. و واقعا کسی که خودش رو نماینده مجلس میدونه از ابتدای صحبتاش رو چه مواردی میره و قوانین یا حقوق اولی یک انسان که حق داره آزادانه با هر کسی تماس بگیره، تبادل نظر داشته باشه و یا اینکه صحبتی هر صحبتی در هر موضوع حالا علمی، سیاسی، اجتماعی و غیره را داشته باشه. ما این رو نه در قوانین مذهبی میبینیم و نه در قوانین انسانی و نه قوانین بین‌المللی. گویا اونها قوانینی از خود ساختن. البته اگر این مسئله رو ما از مامورین یا بازجویان وزارت اطلاعات می‌شنیدیم جای تعجب نبود، چون که حرفی رو نداشتن. وقتی که کسی رو دستگیر می‌کنن نمی‌تونن بگن که به خاطر مراسم 16 آذر و غیره است، پس میان اتهامات ساختگی رو به اونها نسبت می‌دهن و کسی که در اینجا خودش رو نماینده مجلس میدونه و ابتدا به جای گوش دادن به حرف و درد و رنج این مادرانی که و بی‌عدالت‌هایی که در حق اینا روا داشته شده، شروع میکنه پیشاپیش دست رو پیش گرفتن و شروع کردن که اینها را گناهکار معرفی کردن. معلوم نیست که ایشون رو چه مبنا و چه اساسی ابتدای امر اینها محاکمه نشدن؟ در چه دادگاهی اینا گناهکار شناخته شدن که ایشون این گونه مطرح و مطرح میکنه و عنوان میکنه؟ چون که کسی که متهمه با کسی که گناهکاره دو تا چیز کاملا مجزاست به لحاظ حقوقی. این دانشجویانی که ایشون میگن گناهکارن، کدوم دادگاه تشکیل شده؟ کدوم حکم و در کجا گناهکار شناخته شدن که ایشون قبل از تشکیل هر دادگاه یا پرونده‌ای سعی داره که به خانواده اونها بقبولونه که اینها گناهکارن؟ با اون ادامه میده، وقتی ازش میپرسن که چرا بعضی از دانشجویان تماس میگیرن و بعضی ها تماس نمیتونن بگیرن با مزوران ترین شیوه که فلواقع شیوه وزارت اطلاعاته که برای ایجاد تفرقه و دوگانگی بین خانواده ها، به اونا میگه که اونایی که تماس گرفتن اونایی هستن که همکاری کردن، اتهاماتشان را پذیرفتن. خب باید از ایشون پرسید در مورد چه موضوعی همکاری کردن؟ آیا گرامی داشته مراسم 16 آذر؟ از کی تا به حال جرم بوده که همکاری کنند و بگن که آره ما توی این مراسم شرکت کردیم؟ البته که این مراسم که قبل از اون اعلام شده بود هفته قبل و دانشجویان اون اعلام کردن و سالیان سال این روز رو گرامی میدارن، بس سر چه موضوع اینجا توضیح نمیده به خانواده ها که چه چیزی رو پذیرفتن و سر چه موضوعی با ایشون یا با رفقای ایشون همکاری کردن که بازیار وزارت اطلاعاته؟ و بعد ادامه میده آنهایی که هنوز تماس نگرفتن کسانی هستن که اتهاماتشون را نپذیرفتن و قبول هم نکردن و الان هم شاید تحت فشار عاطفی باشن. باید ازشون پرسید این فشارهای عاطفی چه نوع فشارهای عاطفی است؟ آیا اون فشارهای عاطفی که ایشون اسم میبرن ازش اینه که اخیراً خبرهایی از بند 209 و بند 325 میاد که در اثر شکنجه وحشیانه دانشجویان گفته میشه حداقل یک نفر اقدام به خودکشی کرده؟ اگر شما واقعا شکنجه نمی کنید و اگر دانشجویان مورد اذیت و آزار قرار نمی دهید، چرا اجازه نمی دید به خانواده هاشون که برن و اونها رو ملاقات کنند و از وضعیت اونها آگاه بشن و به قول خود ایشون از اون فشارهای عاطفی که بازجویان بر علیه اونا به کار میبرن و اون فشارهای طاقت فرسایی که برای اونا به کار بردن و منجر به چنین شرایطی شده که گزارشاش در روزهای اخیر بوده، این گونه عل کردن قضایا و شکنجه رو باز فشار عاطفی جلوه دادن به خانواده هاست. و در ادامه میده ایشون در آخرین صحبتاشون میگه که بعد از اونها شاید 6 ماه دیگر یا حتی 10 ماه دیگر آزاد بشن و هدفش هم از این صحبت ها این بود و اتفاقا برای مادرانی که در اون جمع حضور داشتن هم محرز بود، برای ناامید کردن اونها و ممانعت از تلاش و کوششی که مصمم هم تا آزادی بچه هاشون در این راستا ادامه بدن.
بله.
و بعد وقتی که مستحصل میشه داره میبینه که نمیشه این مادران را ناامید کرد، نمیشه از تلاش و کوشششون برای آزادی فرزندانشون کوتاه آورد، ادامه میده که یک مدت طولانی نگه میدارن به خاطر اینکه زهر چشمی هم از بچه ها گرفته بشه هم از خانواده هاشون که بهشون بفهمونن نمیتوانن با این نظام در بیفتن. آیا اجرای گرامی داشته مراسم 16 آذر در افتادن با نظامه؟ البته که این کسانی که در اون 16 آذر به قتل رسیدن علیه دیکتاتوری و استبداد بوده، اگر هدف و منظور و مفهوم اون از این لغت اینه که دانشجویان علیه استبداد و دیکتاتوری هستن که هستن و شعارهاشون هم گویای این قضیه هست، حالا اگر دیکتاتور هستن که پس باید تعیین تکلیف میکردن خودشونو با مردم ایران و با جوانانش، و اینکه زهر چشم دادن به کسانی که این گونه استوار ایستادن، چه جواناش در زندانها و چه اونهایی که خانواده ها و مادران اونها. پس نمیشه به چنین کسانی زهر چشم داد، لااقل اون گوشه های رشادت اونها و آزادی خواهی اونها را احتمالا محمودی در پیشته آذر در دانشگاه تهران و سایر دانشگاه های ایران دیده. پس به چنین جوانانی و به چنین مردمی که اصل و اراده کردن برای آزادی نمیشه زهر چشم نشون داد و نمیشه با این اتهامات واهی مرعوبشون کرد، ترسوندشون و از حق و از حقوق اونها محرومشون کرد که همان آزادی، عدالت اجتماعی و برادری که در جامعه حاکمه و استقلال که خواهان تمامیت جامعه خواهان اون هستن.
بله. خب جناب نقاشکار، وقتی در دولتی جنایتکار سرکوب و بازداشت و قل و زنجیر مردم مهرورزی نامیده میشه، خب داغ و درف کردن و شکنجه وحشیانه دانشجویان رو هم باید فشارهای عاطفی بهش نامید.
دقیقا، ولی تا به حال درست میفهمید و این واقعیت های تا به حال ما اینها را از بازجویای وزارت اطلاعات میشنیدیم، ولی این که خودش نماینده مجلس میدونه و مدعی که نماینده مجلسه، چگونه است که باز حرفای همون بازجویان را به طرق دیگه تکرار میکنه و سعی داره که از یه طرف در نقش بازجو صحبت میکنه و جایگاه خودش رو تن نمیتونه مشخص کنه، در صورتی که یک جای دیگه این به عنوان نماینده مجلس حداقل برای حفظ ظاهر نباید این حرفا رو بزنه، ولی وقتی که به شرایط قرار میگیره و میبایست یه جواب مشخصی رو بده، اون ماهیت خودشو دقیقا عیان میکنه، که کما اینکه تو جمله‌ای که گفته بود که لازمه یک بار دیگه تکرار بشه، یک مدت طولانی نگه میداریم به خاطر اینکه زهر چشمی هم از بچه ها گرفته بشه و هم از خانواده هاشون که بهشون بفهمونن نمیتوانن با این نظام در بیفتن.
کاملا درست. اینها ابزاری هستن در دست حاکمیت، یک روز در مجلس انجام وظیفه میکنن، یه روز در بند 209 زندان اوین در نقش بازجو، فرقی نمیکنه، اینا باید انجام وظیفه کنن در خدمت یک رژیم سرکوبگر جنایتکار.
دقیقاً، و اونها هم اینو به زبان میارن و عیان هم این کلمات رو و جملات رو میگن.
کاملا
این همین موضوع رو وقتی با اصل 90 مجلس هم مراجعه میکنن، دوباره همین جملات، همین کلمات و همین سعی در یک کور هماهنگ از مجلس تا دادگاه انقلاب تا اصل 90 و تا کمیسیون امنیت مجلس برای این مادران و این خانواده ها خوانده میشه. و جالب اینه که وقتی که پرینت اسامی دانشجویان دستگیر شده رو تو دادگاه انقلاب به خانواده ها یا به مادران نشون میدن، در اونجا دانشجویانی که از دهم و یازدهم دستگیر شدن، فی الواقع قبل از 16 آذر دستگیر شدن، تمامی تاریخ‌های دستگیری رو از 17 آذر به بعد زدن در مقابل اسامی دانشجویان دستگیر شده. و وقتی از خود محمودی میپرسن که چرا بچه های ما 4 روز قبلش تو خونه بودن یا تو خیابون روبوده شدن، پس چرا شما تو دادگاه انقلاب اونجا دارید که 17 آذر دستگیر شده، در صورتی که بچه من 10 آذر، 11 آذر و یا 13 آذر دستگیر شده؟ اونجا دیگه نمیتونه جواب بده، میگه به خاطر امنیته. حالا این چه امنیتی درنش نهفته است که ایشون باید جواب بده نسبت به این مسئله؟ و این نوع پرونده سازی هایی که هست، قلب واقعیت ها و واقعیت هایی که به هر حال هر کدوم از این کسانی که دستگیر شدن به صورت گسترده در هر روزایی که دستگیر شدن، به خصوص کسانی که در از دهم به بعد دستگیر شدن، یعنی قبل از مراسم گرامی داشته 16-11، در رسانه های بین‌المللی به طور گسترده هم نام اونها برده شد و هم تاریخ و حتی گاهن ساعت و محل دستگیری اونها اعلام شده، ولی اینها باز هم همه اینا رو کنار میزنن و اعلام سعی میدارن که 17 آذر به بعد تاریخ دستگیری ها رو اعلام کنن. البته که اونها با این شیوه قصد و هدفشون پرونده سازی برای دانشجویانه. از طرف دیگه من با این به محمودی و سایر کسان باید حق بدم، به خاطری که کسی رو که بیگناه دستگیر کردن به جرم مراسم 16-11، خب نمیتونی که نگهش داری، پس باید یک سری اتهاماتی رو به اون نسبت بدی و عمل غیر قانونی، غیر انسانی و نامشروع رو مشروع جلوه بدی. خود فرد هم، خود کسی که این رو میگه میدونه کاملا، به قول خودش میگه من رفتم در یک جایی، میگه من رفتم پرونده اینها رو خوندم، مطالعه کردم، همه مدارک نشون میده برای براندازی نظام بوده. ولی وقتی در معرض این سوال قرار میگیره، خب پس ما به عنوان مادران یا خانواده های اینها میخوایم بدونیم اون مدارک چی هستن که ما هم ملاقل مطلع بشیم، فرزندان ما از منزل به دانشگاه و از دانشگاه به منزل. چگونه است که ما مطلع نمیشیم ولی شما مدرک و دلیل و پرونده و غیره میسازید روی این مسائل؟ باز هم اون جوابی نداشت که به خانواده ها یا به مادرانی که او رو در معرض سوال قرار داده بودن جوابی بده. این که حتی من باز برمیگردم سر کسی که به عنوان نماینده مجلس هست و چند روز قبل قراری تعیین کرده سر زمان مشخص، باز هم نسبت به این خانواده ها بی احترامی میکنه و مدت زمانی اونها رو منتظر اونجا نگه میداره و حتی کارمندایی که در اونجا در اون مجلس هستن فی الواقع اونجا با اهانت ها یا برخورد های زننده حتما کاری کردن فرزندانتون، حتما بی خود که اونها رو دستگیر نکردن و چنین کلماتی و نیش زبان هایی رو به مادرانی که در اونجا حضور داشتن قبل از ملاقات گفته می شد.
بله، نبود نقاشکار در غیر فراموش نکنیم که حکومت وقیهان است، این مد نظرمون همیشه باید باشه. جماعت به راحتی دروغ میگویند و با کمال آرامش جنایت میکنند، با فقاهتشون حقوق مردم رو ضایع میکنند و با وقاحت تمام هر حقیقتی رو منکر میشن.
بله، ولی این یعنی کلماتی که خودشون هم بیان میکنن همینه دیگه، دوگانگی، دورویی، وقاحت رو به حدی رسوندن که دیگه خودشون هم میدونن این مسئله رو ولی باز هم سعی میکنن که بپوشونن.
بله بله،
من لازمه که هر چند که هفته گذشته اسامی این زندانیان یا این دانشجویان عزیز رو یک بار دیگه به عرض شنوندگانتون برسونیم، شنونده های شما مطلع باشند که همچنان اون دانشجویان نه تنها آزاد نشدن بلکه تعداد بیشتری به بازداشتی ها افسوده شده.
بله.
در حال حاضر بیش از 42 نفر هستند. میلاد معینی، بهرنگ زندی، حامد محمدی، آرش پاکزاد، حسن معارفی، انوشه آزادفر، ایناز جمشیدی، مهدی کرایلو، نادر احسنی، سعید حبیبی، بهروز کریمیزاده، کیوان امیری الیاسی، نسیم سلطان بیگی، علی سالم، محسن قمین، روزبه سبشکن، روزبهان امیری، یاسر پیرحیاتی، سعید آقاملی، علی کلایی، امیر مهزاد، هادی سالاری، فرشید فرهادی آهنگران، امیر آقایی، میلاد عمرانی، سروش هاشمپور، سارا خادمی، شوان مریخی، نیما نهوی، پارسا کرمانجیان، عابد تمانچه، سعید آقاخانی، مجید اشرف نژاد، پیمان پیران، فرشاد دوسیپور، سهراب کریمی، جواد علیزاده، محمد صالح ایرمن، محمد ابراهیم رودینی، علی عزیزی که البته آقای علی عزیزی و محمد رودینی پیش از این دستگیر شدن و آقای عزیزی همچنان در سلول‌های انفرادی بند 209 هست و آقای محمد رودینی در زندان زاهدان، یعنی در زندان وزارت اطلاعات زاهدان که اخیراً خانواده‌شون وقتی که ملاقات کوتاهی فلواب 5 دقیقه به اونها داده بودن در زندان حق اینو نداشتند که با دو فرزندشون محمد ابراهیم رودینی و محمد داوود مظفری هستن صحبت کنن، فقط شاهد اونها باشن و واقعا شکنجه های وحشیانه ای رو علیه اینا به کار برده بودن، حتی شاهد کشیدن ناخون های انگشتان پاشون بودن و شرایط شوک های الکتریکی و شرایط بسیار وحشتناکی. و اونجا بازجوبشون میگه که ما شما را آوردیم بهتون بگید که جدی هستیم در این مسئله و وقاحت رو به حدی میرسونه که به خصوص در شهرستان و اخیرا در تهران فرزندان اونها رو دستگیر میکنه یا خود فرد دستگیر میکنه و از اون میخواد که باشون همکاری کنه تا اون رو آزاد کنن یا فرزندانشون رو آزاد کنن. و در مورد خانواده رودینی یک کس پیشنهادهای وزارت اطلاعات هم همینه که بهشون میگه ما جدی هستیم و کسی شوخی نداریم و وقتی نسبت به جنایت اینها اعتراض میکنن اونها برمیگردن میگن مگه ندیدید که ما در اروپا و آمریکا این کارا رو کردیم، شما که اینجا هستید میتونیم همه تونه به رگبار ببندیم و تموم کنیم. و به هر حال وقتی چنین صحنه هایی رو در مقابل خانواده ها قرار میدن و واقعا درود بر چنین خانواده های مرعوب اونها نمیشن و نسبت به این عمل جنایتکارانه اونها به خصوص دانشجویان یا زندانیانی که در شهرستان هستن به خصوص استانهایی مثل کردستان، خوزستان و استان سیستان و بلوچستان و جاهای دور افتاده فشارها به غایت شدید علیه زندانیان سیاسی و دانشجویی که این مورد رو ما باش مواجه بودیم به خصوص خانم محمد ابراهیم رودینی که دانشجوی امور زراعی شهر بنپور هم هستم.
بله.
ولی از طرف دیگه ما شاهد هستیم که شرایط بین‌المللی یا فشارهای بین‌المللی رو به افزایشه، چه به صورت منابع یا مسیرهای دیپلماتیک و گاهن ما حتی چند روز گذشته شاهد این بودیم که رئیس پارلمان اروپا آقای پودرینگ رسما اطلاعی دادن و خواستار آزادی دانشجویان و همچنین متوقف کردن اعدام نوجوانان در ایران بودند و یا بیانیه حفظ بین ملل در این مورد که باز هم تحکم کرده بود دستگیر اینا و خواستار اون شده بود، علی رغم که نمایندگان اتحادیه اروپا به همین محمودی و بروجردی و به گفته خودش خواسته بودن ازشون و اونها یعنی اسامی دانشجویان دستگیر شده و شرایط اونها را مشخص کنند که هنوز که هنوز و علی رغم گذشتن نزدیک دو هفته از دستگیری این دانشجویان هنوز اقدامی نکردن، نه تنها آزاد نکردن که میبایست اینها را فوری و بدون قید شرط آزاد کنند، اجازه ملاقات خانواده ها یا از عزیزانشون یا مطلع شدن از شرایط اونها را ندادن و اخیراً فردی به نام موسوی پرونده اکثر این دانشجویان رو در دست گرفته که باز مال شعبه 4 امنیت دادگاه انقلابه. این کسیه که انواع عوامر رو از سعید مرتضوی و حسن داره دهنوی میگیره و خب اینها یکی از کسایی که احکامی که برای بازجویان را راحت تر میکنه، مثل نگه داشتن زندانیان در سلول های انفرادی، تعیین نوع شکنجه، بیخبر نگه داشتن خانواده ها و اجازه ملاقات یا جواب مشخص هم ندادن به خانواده ها، این از شیوه های یا قانونی کردن این کار از طرف دادگاه انقلاب و در همین شعبه امنیت که در دادگاه انقلاب تشکیل شده و سعید مرتضوی و حسن زاره دهنوی رئیس و معاون هستند و سایرین که درش به کار میبرند، این فشارها و این از اعتراضارها رو به کار میبرند و حتی از اونجایی که اینها جوابی ندارن به خانواده ها بدن، حاضر نیستن که حضور پیدا کنن و مشخصا نسبت به سوالاتی که خانواده ها یا مادران اونها دارن از عزیزانشون جواب بدن. گاهن دربون دادگاه انقلاب و نهایتاً به صورت تلفنی وصل میکنن به بالا و اون هم که با برخوردهای غیر انسانی بدونی که خودشون رو معرفی کنن، سعی بر این دارن که شیوهی که اینا به کار میبرن که برید ما خودمون بهتون اطلاع خواهیم داد. حالا که اطلاع خواهند داد اون باید بماند، چون که این شیوهیه که علیه اکثر زندانیان به کار برده و میبرن.
بله.